آمد عصر ساک ورزشیش ورزش بره ورزشگاه، بعدم بره برای حسینی سید و شهدا. بهش گفتم مامان سه روز خیلی نورانی شدی، خیلی قشنگ شدی، این آیت الکرسی رو بذار تو جیبت. یه دفعه خندید، گفت مامان میترسی چشمون بزنن. گفتم ها مامان، که این بعد از شهادتش هم دوستاش برام تعریف کردن که به خودش گفته بودن شاه چراغی چی کار کردی اقدر سه روز نورانی شدی. به هر حال ایشون رفتن، شما که عرض کنم دیگه خبری نشد، طبق معمول ساعت 9:30 برمیگشتن، برنگشتن. هم جور مام ناراحت و نگران، و در حالی که همیشه قدم به قدم زنگ به هم میزد، اطلاع میداد الان من کجا هستم، چون که ما گلستان بودیم، رامون دور بود.
بله.
هم دیگه خلاصه ساعت 12 و اینا شد، با یه سختی که تونستم کانون بگیرم. اون موقع فهمیدم که کانون بمبگذاری شده و خیلی ها چی شدن، ولی گفتن اسم بچه شما نه تو شهیدا هست نه توی جانبازا هست. گفتم قربونت برم، آدم یا از دنیا رفته باشه یا بیهوش باشه، نمتون که خودشو معرفی کنی. به هر حال با هزار سختی تا فردا صبحش دیگه خواهرش پیداش کرده بود، و به هر حال این 10 روزم بمیرم زرش کشید از این مشکلات، و دستش قطع شده بود، همه بدنش سوخته بود.
بله.
خیلی مصیبتی سختی برامون بود. و یه چیزی که مهم هست اینه که بعد یه عمر زحمت کشیدن، حاصل یه عمر زحمت ما رو این نامردا به خاک خون کشوندن، حالا برای اعدامشون دارن امرو فردو میکنن. اینا سالهای قبل باید اعدام میشدن، حتی قول پارسال به ما قول دادن اعدام میشن. ای بچه خودشون اعدام، ای بچه خودشون توی کشته ها بود، زودتر که درخواست اعدام میکردن برای یه قاتل بیرحم، حالا هی امرو فردو میکنن. ما که حلالشون نمیکنیم، ازشون هم راضی نیستیم. این چه قانونیه که این قاتل اعدام نمیکنن؟
خانم فرو، من شرمنده ام که اون لحظات خیلی سخت رو و بد رو واقعا برای شما مجددا یادآوری کردیم، دلتون رو رنجوندیم. حتما ما رو حلال میفرمایید، ان شاء الله که در واقع ما رو حلال میفرمایید. سال 1399 بودش که جمشید شارمرد، همین فرد قاتلی که عملیات تروریستی رو انجام دادش، در پی یک عملیات پیچیده‌ای بالاخره سربازان گمنام امام زمان اون رو میگیرنش، دستگیرش میکنن، محاکمش کردن. شما هم توی صحبتاتون به این موضوع اشاره کردید که به اتهام افساد فلرز از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی این شخص به اعدام محکوم شده. به ما و شنوندگانمون بگین از اون حس و حال و از اون لحظه‌ای که به شما اطلاع دادن که شارمه دستگیر شده.
خیلی خوشحال شدیم، امیدوار بودیم که زود اعدامش بکنن، ولی متاسفانه از پارسال تا حالا همجوری یا دادگاه رو دادگاه بوده یا شیراز اومدن و صاحبه کردن، ولی همجور دارن کشش میدن متاسفانه.
حالا انشالله که این درخواست شما هستش، درخواست خیلی از در واقع خانواده های شهدای اون حادثه 1387 در حسینی سید و شهدای شیراز هم هستش، مبنی بر اجرایی شدن حکم اعدام این تروریست. انشالله که دستگاه قضا به محض اینکه تمام کارهاشون رو انجام بدن، مراحل قانونیش طی بشه، انشالله این حکم رو اجرایی میکنند و یه قدری دل شما مادران شهدا آرام میگیره. ما خیلی متشکرم که
بله.
شما در گفتگوی ما در رویداد شرکت کردید. شما نکته ای داشتید میخواستید بفرمایید؟
من نکتم همه این هست که اگه واقعا ایره سریعاً اعدامش نکنن، ما همون مسئولارم مفسد فلعرض میدونیم که به این قاتلا دارن همکاری میکنن.
نه انشاءالله که
خیلی ممنون که محبت فرمودید.
خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. به شما خداحافظی می‌کنیم. خانم فرو، مادر شهید محمد علی شاه چراغی.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب بریم سراغ بخش چهارم رویداد امروز که قرار هستش جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه نظامی رو به گفتگو بنشینیم و بررسی بکنیم با حضور میهمانان محترم. آقای میثم رشیدی از جامعه جان، سلام بر شما.
سلام و روز بخیر خدمت شما. سرکار خانم حاجی‌پور در خدمتم.
بزرگوار هستید، خیلی خوش آمدید. سردار رسول ثنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل، سلام بر شما.
سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، همچنین مهمانتون سلام عرض ادب دارم و ایام نورانی ماه شعبان رو هم تبریک عرض می‌کنم.
ما همین اعیاد رو خدمت جناب عالی تبریک میگیم. خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب رشیدی، ما گفتگوی شما رو با سردار ثنایی راد میشنویم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت سردار ثنایی راد. ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. صحبت امروز ما برمیگرده به رونمایی از موشک کروز ایرانی به نام پاوه که چند روز پیش سردار حاجی‌زاده اون رو رسانه‌ای کردن و موشک‌های کروز در نسبت موشک‌های بالستیک با توجه به اینکه سبک‌تر و کوچکتر هستن از اصل غافلگیری استفاده می‌کنن و کاربردهای بسیار گسترده‌ای در معادلات نظامی امروز جهان دارند. البته اولین بار امریکا از این موشک‌ها در سال 1991 استفاده کرد. نکته مهم این است که اخیراً ادعاهای واهی مطرح شد مبنی بر اینکه از این موشک‌ها در جنگ روسیه و اوکراین استفاده میشه و در این حال ایران زیر این بار فشار تبلیغاتی در حقیقت آمد و از این موشک‌ها رونمایی کرد و نشون داد که با قوت و قدرت خودش رو در عرصه نظامی اثبات کرده و همچنان به راه خودش ادامه میده. سردار ثنایی، اگر ممکنه بفرمایید که ما الان اصولا در تجهیزات نظامی و تکنولوژی نظامی چه جایگاهی در جهان داریم و چه در حقیقت افقی رو پیش روی خودمون ترسیم کردیم؟
جناب رشیدی، واقعیت اینه وقتی رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح میگه ما 97% تجهیزاتی به کار میگیریم، تسلیحاتی به کار میگیریم کاملا ایرانی هستند، خب نشون میده که نوعی جهش به وجود اومده در عرصه صنعت دفاعی ما که قبل از انقلاب ما کاملا وابسته بودیم و حتی برخی نگران خروج مستشاران خارجی بودن، میگفتن اگر آلمان ها بروند ما حتی نمیتونیم فشنگ جسه بسازیم. اما امروز در تسلیحات رابردی جزء باشگاه های مطرح دنیا هستیم، در برخی رتبه های چهارم و در مواردی هم مثلا هشتم نهم. اما مجموعه از تجهیزات و تسلیحات رابردی که ما امروز در اختیار داریم و غالبا هم در جنگ الهام گرفتیم، ایدش پدید اومد، مثل خود موشک ها به هر حال در جنگ وقتی تحت فشار جنگ شهرها و موشکباران شهرها بودیم، اون زمان ایده این که باید خودمون موشک داشته باشیم پدید اومد. حالا خب چند بسته موشکی هم از کشورهای عربی اون زمان دریافت کرده بودیم، مثل لیبی مثلا، ولی خب مهندسی معکوس از اون زمان آغاز شد. با وجود اینکه یک موشک هم اون زمان به حال با توجه به شرایط تحریمی که داشتیم و وضعیت نامتوازنی که حاکم بود بر جنگ ما برامون مهم بود، ما از همون زمان شروع کردیم و بعد از جنگ و جالب اینه که در شرایط تحریم ما از موشکی که در واقع نوعی کپی برداری بود در الان رسیدیم موشک کاملا بومی، با این تفاوت که اگر اون زمان در برد محدودیت داشتیم اصلا محدودیت نداریم، اگر در تیراژ چشم توجهمون به دست دیگران بود و محدودیت‌های جدی داشتیم، الان محدودیت نداریم. و ضمنی که دقت این موشک‌ها امروز به هر حال قبطه برخی از رقبای ما هم تو این عرصه برانگیخته. به هر حال امروز شاید برخی از موشک‌های ما بردش مشابه برد سایر موشک‌هایی باشه کشورهای دیگه هم دارن، اما نقطه زنی یک مزیت طلایی خاص ماست. همونطور که حتی در برخی از تسلیحات بر لبه تکنولوژی حرکت میکنیم و به لحاظ علمی تحقیقاتی هم اقدامات بسیار خوبی انجام شده و امروز دانشمندان جوان دارای اعتماد به نفس، شجاع و داری روی جهادی امروز اصلی ترین پشتوانه ما در این صنعت هستند.
بله.
که تونستن برای ما در برخی موارد با توجه به این که ما در شرایط تحریم هستیم بی تعارف در حد اقدام شگفت‌انگیز و حتی اعجازگونه باسی بگیم.
بله
داشتند.
بله سردار حاجی‌زاده با اشاره کردن که ما دیگه تقریبا هیچ موشکی نداریم که نقطه زن نباشه و در حقیقت اهداف دشمن رو به صورت 360 درجه مورد تهدید قرار میدیم. این اشاره هم به موشک باران کردید در دوران دفاع مقدس. اتفاقا این روزها سالگرد اولین حمله موشکی رژیم بعث به ایران هست، اون روزهایی که هیچ پاسخ واقعا درخوری نداشتیم و به مرور تلاش کردن سرداران بزرگی مثل شهید حسن شهیدی و سردار تهرانی مقدم، دیگر بزرگانی که هنوز هم در قید حیات هستند و نمیشه نامی از اونها برد. نکته مهم این است که ما در تجهیزات نظامی فقط در حوزه موشک پیشرفت کردیم یا در سایر موارد هم این اتفاق افتاده؟ مثلا در مورد تجهیزات انفرادی در حوزه جنگ ها هم احیانا به موفقیت دست پیدا کردیم یا نه سردار؟
ببینید در طیفی از تجهیزات تسلیحات تاکتیکی تا راهبردی، امروز به هر حال تجهیزات انفرادی هم موضوعیت داره. حتی مثلا در مقطعی برخی کشورهای منطقه خود ما از غرب نمیتونست تجهیزات ضد شورش بگیره، حتی ضد شورش. چرا؟ چون اونا معمولا از اون انحصارگرایی کمال استفاده رو میکنن تا به نهایت سود برسند و همواره از هر امکانی برای فشار بر کشورهایی که به ظاهر متحدشون هم هستن استفاده میکنن تا سود بیشتر ببرن. امروز از تجهیزات و تسلیحات انفرادی بگیری تا سلاح‌های راهبردی مثل موشک، پهپاد، هواپیماها، شناورها، چه رو سطح چه زیر سطح، در سطح عملیاتی مثلا گلولای توپ هدایت شونده لیزری با دقت بسیار بالا به اهداف اصابت میکنه. یه زمانی شاید در انحصار یک یا دو قدرت نظامی جهان بود، اما الان مثلا این نوع تسلیحات رو مجموعه دفاعی خود ما میسازند و هیچ گونه محدودیتی هم در تیراژ ندارم. با وجودی که عرض کردم ما در شرایط سخت تحریمی هستیم و برمیگرده به هم هدایتی که از نایب فرمانده معظم کل قوا با نگاه راهبردی بلند مدت شجاعانه بدور از هر گونه روزمرگی و گرفتاری به برخی از ملاحظات محافظه‌کارانشون هدایت راهبردی میفرمان.
بله.
و مجموعه های تحت امریشون هم با نگاه جهادی تکلیف گرایانه پای کارند و لذا در طیفی از تسلیحات کاملا جز تاکتیکی تا راهبردی الحمدلله و المنه ما در شرایط و وضعیت بسیار مناسب و خوبی هستیم. این میشه پشتوانه راهبردی که ما هر گونه تهدید رو رسما اعلام کردیم در همان سطح پاسخ خواهیم داد.
بسیار عالی، ممنونم. سردار ثنایی‌زاده، البته بحث این زمینه زیاد هست اما خب فرصت ما محدود. ممنونم از اینکه پاسخگوی صادق ما بودید.
من افتخاری بود خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون بودم.
خیلی متشکرم آقای رشیدی از جناب عالی بابت گفتگویی که انجام دادید و همچنین از سردار رسول صنایع راد معاون سیاسی دفتر عقیدت سیاسی فرمانده کل که در این گفتگو شرکت کردن و در خصوص جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه نظامی توضیح دادن. هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. اما رسیدیم. زنده باشید. متشکرم از لطفتون. اما رسیدیم به بخش ویژه رویداد امروز که قرار هستش ابعاد سفر وزیر خارجه کشورمون به ژنو رو بررسی بکنیم در گفتگو با آقای دکتر رامین مهمانپرست سفیر و سخنگوی اسبق وزارت خارجه.
گفتگوی ویژه.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رویداد. همطور که خدمتون عرض کردم به گفتگوی ویژه رسیدیم. قرار هستش ابعاد سفر وزیر خارجه به ژنو رو بررسی بکنیم. وزیر امور خارجه کشورمون برای شرکت در نشست 52 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صبح امروز وارد ژنو سوئیس شدن. شرکت و سخنرانی در بخش عالی رتبه نشست 52 شورای حقوق بشر سازمان ملل، حضور و سخنرانی در بخش عالی رتبه نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح، پیگیری موضوعات بشر و دیدارهای دو جانبه با مقامات حاضر در این نشست ها از اهداف و برنامه های سفر آقای حسین امیر عبداللهیان هستش. آقای دکتر رامین مهمانپرست، درود بر شما.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید آقای دکتر مهمانپرست. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات ما هستید و ابعاد سفر وزیر امور خارجه به ژنو رو تشریح می‌فرمایید. بفرمایید که ایران چه موضوعاتی رو می‌تونه در این نشست به صورت قانونی پیگیری بکنه؟
بله، خب همونطور که در جریان هستید، سازمان ملل کمیسیون‌های مختلفی داره، ابزار مختلفی داره که مسائلی که برای جهان بشر دارای اهمیت رو باید دنبال کنه. اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که متاسفانه واژه‌های خیلی خوب و مقدسی در لوحه کار سازمان ملل قرار میگیره ولی متاسفانه دچار بازی‌های سیاسی میشه. یکی از این موضوعات خب بحث حقوق بشر که کشورها موظفن همکاری بکنن تا اون مسائلی که مربوط به حقوق بشر میشه رو همه رعایت بکنن، ولی شاهد هستیم که الان تعریف واژگانی که برای حقوق بشر استفاده میشه تعریف‌های دارای معانی مختلف، ابزار به عنوان یک اهرم فشار در بعضی وقتا استفاده میشه، خیلی وقتا جنایتایی که صورت میگیره رو نادیده میگیرن، ولی بعضی وقتا تو کشورهایی که مستقل هستن مسائلی که به اعتقادات اونها یا فرهنگ ملی اونها برمیگرده رو مورد توجه بیشتری قرار میدن و فشار میارن. یکی از وظایف مقامات عالی رتبه کشورها اینه که در این نشست ها مواضع خودشون رو تبیین کنن، اگر پاسخی باید داده بشه به شبهات و انتقادات اونها رو طرح بکنن و مطالباتی که ما داریم نسبت به بحث حقوق بشر در جهان امروز اونها رو هم طرح بکنن. نکته اصلی در بحث حقوق بشر اینه که ممکنه هر کشوری مشکلاتی داشته باشه، ما هم هیچ وقت ادعا نداریم که در زمینه حقوق بشر بی نقص هستیم، حتما یه مشکلاتی هم ممکنه در داخل جامعه ما هم وجود داشته باشه. اون چیزی که مهمه اینه که هیچ کشوری نمیتونه ادعا بکنه که حقوق بشر رو داره به صورت کامل رعایت میکنه، باید با یک دید وسیع و یک تدبیر تلاش بکنن تا اون چیزی که به حقوق انسان ها برمیگرده اونها رو مورد توجه قرار بدن و از مسائل سیاسی دور بکنن. الان بحث فلسطین و این همه جنایاتی که داره علیه مردم فلسطین صورت میگیره، بحث یمن که شاهدیم مردم بیگناه به خاک و خون کشیده میشن، در افغانستان، پاکستان، سوریه، لبنان، کشورهای مختلف، حتی در اروپا، در آمریکا ممکنه موارد زیادی باشه که حقوق انسانها زیر پا گذاشته میشه و ما باید به عنوان کشور مستقل تلاش بکنیم تا ضمن پذیرش اگر نواقصی در سیستم خودمون داریم و تلاش برای رفع اونها، حتما موضوعات اصلی که در جوامع دیگه به خصوص کشورهای غربی و رفتار سیاسی اونها وجود داره، اینها رو با ادله محکم تبیین کنیم و روشنگری بکنیم. در بحث اگر این راجب این موضوع اگر سوالی هست من خدمتتونم.
بله خواهش میکنم، بحثتون رو تکمیل فرمایید، من سوالاتم رو میتونم انتهای بحث شما عرض کنم خدمتتون.
خواهش میکنم. نکته دوم، خب اجلاس سالانه کنفرانس خلع اصطلاح، باز خلع اصطلاح از اون موضوعاتی که همه بهش اعتقاد دارن باید جلوی گسترش به کارگیری سلاح در جهان امروز گرفته بشه، به ویژه سلاح‌های کشتار جمعی. ولی نکته جالب اینه که کسانی که بیشترین سلاح‌های کشتار جمعی رو دارن و بیشترین خسارت رو به ملت‌های مختلف وارد کردن، معمولاً این کشورها خودشون میشن داور و قاضی و میان کشورهای مستقل رو تحت فشار قرار میدن برای اینکه اونها رو محدود بکنن یا اجازه ندن که حتی از نظر پیشرفت علمی برای موضوعاتی که برای کشورشون اهمیت داره بتونن تلاش بکنن. ما مدعی خلع سلاح در دنیا هستیم. ما معتقدیم که به ویژه سلاح کشتار جمعی و سلاح هسته‌ای باید جمع‌آوری بشه. ما همیشه از طرح خاورمیانه عالی از سلاح هسته‌ای حمایت کردیم و اون کسانی که به ظاهر دلسوزی میکنن برای بشریت و میگن خلع سلاح باید در دستور کار قرار بگیره، شاهدیم که خودشون بیشترین ذخیره های سلاح های کشتار جمعی رو دارن، از این سلاح ها استفاده میکنن و به ویژه تو خاورمیانه که رژیم صهیونیستی دارای کلاهکای هسته‌ای فراوانیه و مورد حمایت دولت های غربی و آمریکا قرار میگیره و در بعد به اصطلاح عمل کرده علیه ملت های مختلف، شاهدیم که از این سلاح های کشتار جمعی برای تهدید کشورهای مستقل استفاده میکنن و هر جا لازم بدونن عملا اونو به کار میگیرن.
بله آقای دکتر مهمان‌پرست جناب عالی، سابقه طولانی دارید در حوزه وزارت امور خارجه، شرکت در این جلسات و اجلاس هایی که الان از این جنس داره برگزار میشه. شما بفرمایید که چطور میشه آثار ناشی از این تحریم های اقتصادی رو که بر ما تحمیل کردن یا این اموال بلوکه شده ای رو که این آثار حقوق بشریش رو، چطور میتونه ایران در این نشست 52 شورای حقوق بشر سازمان ملل پیگیری بکنه و بتونه که به حق و حقوق ملت ایران برسه؟
ببینید، یکی از وظایف مسئولین کشور ما به خصوص در بخش سیاست خارجی اینه که از راه‌های مختلف از حقوق ملت دفاع بکنن. ما در چند بُعد میتونیم این کار را انجام بدیم. یکیش اینه که در مجامع بین‌المللی که داعیه اهداف به ظاهر زیبایی رو دارن برای دفاع از حقوق بشر، ظلمی که داره در حق ملت‌های مستقل میشه و به ویژه تحریم که یک نوع سلاح کشتار جمعی مخفی به حساب میاد، یعنی به تدریج ملت‌ها رو توی فشار می‌ذارن تا اونها ضعیف بشن و از بین برن، ما باید این مسائل اونجا مطرح بکنیم و سعی بکنیم کشورهای دیگر رو همراه خودمون بکنیم جلوی این گونه رفتارها رو بگیریم. خب این یکی از موضوعاتیه که باید متخصصین ما در بخش‌های بین‌الملل کار سنجیده و منطقی داشته باشن و با ادله محکم تو اجلاس‌ها مواضع به حق ما رو مطرح بکنن. بعد دیگری که دستگاه سیاست خارجی میتونه دنبال بکنه در روابط رسمی با کشورهاست. وقتی مقامات کشورمون با سایر کشورهایی که ارتباط داریم رفت آمد دارن ملاقات میکنن، ما باید در این ملاقات ها همیشه مطالبات خودمون رو به ویژه در بحث تحریم و ظلمی که داره به مردم میشه باید مطرح بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم. ولی برای اینکه در جهان امروز بتونیم شاهد نتیجه بخش بودن این مذاکرات و این اعلام مواضع باشیم، باید حتما روی افکار عمومی مردم دنیا ما کار بکنیم. دیپلماسی عمومی یکی از موضوعاتیه که بسیار اهمیت داره و من فکر میکنم ما خیلی بیشتر باید روی دیپلماسی وقت بگذاریم، از همه ابزارهایی که در دیپلماسی عمومی موثرن باید استفاده کنیم. ما باید مردم دنیا رو، نمایندگان ملت‌ها رو، نمایندگان پارلمان‌های کشورها یا پارلمان اروپا، جاهای مختلفی که داعیه حقوق بشر دارن، باید با اینها دائم در تماس باشیم، اطلاع رسانی بکنیم. داره اون ابعاد ظلمی که داره به ملت ما میشه رو باید تشریح بکنیم، و اگر بتوانیم یک طراحی منسجم هم در بخش بین‌الملل، هم در بخش سیاسی دو جانبه و هم در بخش دیپلماسی عمومی داشته باشیم، من فکر میکنم اینها اثر داره، چون دولت‌هایی که الان قدرت در دستشونه و برای دنیا تعیین تکلیف میکنن همچنان از افکار عمومی هراس دارن. ما باید روی افکار عمومی و روشنگری اون بیشتر کار کنیم.
بله قطعا درسته، اون تأثیر دوچندانی که دیپلماسی عمومی داره شاید هیچ کدوم از ابعاد دیپلماسی در موضوعاتی که ما الان مبتلا بهش هستیم نداشته باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر مهمان پرست که در این گفتگوی رویداد رادیو گفتگو شرکت کردید و ابعاد سفر وزیر خارجه به ژنو رو برای ما و شنوندگانمون توضیح دادید.
خیلی متشکرم، برای همگی آرزوی سلامتی و موفقیت.
زنده باشید. از شما هم متشکرم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنیم که در فصل جدید رویداد هم همراه ما باشید. 30,000-10,035 شماره پیامک ما هستش و با دو شماره تماس 2265-2285 و 2786-10,035 میتونید با ما در ارتباط باشید، موضوعاتتون رو، نظراتتون رو و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم که یک روز دیگه با رویداد همراه ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتون.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. لحظه های بسیار خوب و پرباری رو برای یکایک شما هموطنان عزیز، شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو از صمیم دل آرزو میکنیم.